ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. طرح گشایش اقتصادی دولت روی میز جلسه سران قوا. رئیس مجلس از لزوم چکشکاری کارشناسی طرح گشایش اقتصادی خبر داد. کرونایی شدن تنها منطقه سبز ایران، بوموسا هم کرونایی شد. سواحل دریای خزر هم رنگ قرمز کرونایی به خود گرفت. ریزش برگ‌های بازار ارز و سکه، کاهش بیش از 1,000,000 تومانی سکه و حدود 2,000 تومانی دلار پس از خبر رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت 2,500,000 دلار ارز صادراتی. و ناکامی دیگر برای حامیان داخلی و خارجی فتنه در لبنان، فراخوان مخالفان دولت لبنان برای تظاهرات با بی‌توجهی مردم مواجه شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. ولادت مسعود و فرخنده حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بر شما مبارک باشد. ان شاء الله. من صارمی هستم، خبرهای امروز را از رادیو ایران تقدیم حضورتون میکنم. طرح گشایش اقتصادی دولت روی میز جلسه سران قوا. در این جلسه که تا ساعتی دیگر به میزبانی آقای روحانی رئیس جمهور برگزار می شود، قرار است طرح گشایش اقتصادی دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد. برخی رسانه ها با اشاره به اینکه به جزئیاتی از این طرح دست یافتن نوشتن، در قالب این طرح دولت قصد دارد با هدف تأمین نقدینگی مورد نیاز خود تا سقف 220 میلیون بشکه نفت در بورس پیش فروش کند. مرتضی علی مردانی گزارش می دهد.
طرح گشایش اقتصادی دولت امروز روی میز سران سه‌قوه در جلسه شورای عالی اقتصادی. طرحی که گمانه های زیادی را به همراه داشته و هم اظهار نظرهای مختلفی. گفته می شود بر اساس طرح گشایش اقتصادی دولت، دولت پیش فروش نفت را در دستور کار دارد. شنیده های اولیه حاکی از آن است که در این طرح 220 میلیون بشکه در مدت یک سال پیش فروش می شود. یعنی به طور میانگین روزی 600 هزار بشکه. در طرح دولت قیمت دلار و قیمت نفت عناصر کلیدی هستند. دولت بر پایه قیمت زمان پیش فروش نرخ دلار و نفت را در نظر می گیرد. اما نفت پیش خرید شده در آینده به دست خریداران می رسد و طبیعتاً بر مبنای دلار و قیمت نفت آن زمان ارزش گذاری می شود. اما دولت از طریق صندوق توسعه ملی تضمین می دهد که سرمایه گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی شوند. شنیده ها حاکی از آن است که دولت در نظر دارد نرخ سود را حداکثر معادل نرخ سود سپرده های بلند مدت بانکی قرار دهد. در نتیجه فرضاً اگر یک بشکه نفت در حال حاضر 800 هزار تومان قیمت دارد و در دو سال بعد ارزشش به 600 هزار تومان کاهش یابد، احتمالاً خریداران این ضرر 200 هزار تومانی را متقبل نمی‌شوند و حتی از نرخ سود بانکی نیز بهره مند خواهند شد. گمانه ها از آن حکایت دارد که پیشنهاد دولت استفاده از نرخ سنا برای تبدیل نفت پیش فروش شده به ریال است. قیمت روز گذشته دلار در سامانه نظارت ارز 21800 تومان بود. اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیش بینی شده را به فروش برساند، حدود 190 هزار میلیارد تومان تامین مالی می شود. با وجود این که هنوز طرح گشایش اقتصادی به طور رسمی اعلام نشده است و جزئیات آن مشخص نیست، اما اظهار نظرهای زیادی راجع به آن شده است. آنچه بیشتر متخصصان در یکی دو روز گذشته روی آن تاکید داشتند، بررسی بیشتر و کارشناسانه تر این طرح و دوری از هر گونه شتاب زدگی در تصویب آن است. موضوعی که رئیس مجلس نیز در نطق پیش از دستور دیروز خود بر آن تاکید کرد. به گفته آقای قالیباف، طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال بررسی است که میتواند بر اقتصاد تاثیر ملموسی داشته باشد. اما باید گفت این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن نظرات کارشناسی برای حفظ منافع ملی مد نظر قرار بگیرد، میتواند به اهداف خود برسد.
ریزش بزرگ سکه و ارز در بازار پس از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ملی درباره کاهش قیمت ارز و همچنین خبر بازگشت 2.5 میلیارد دلاری ارز حاصل از صادرات پس از ورود دستگاه قضایی به پرونده صادرکنندگان متخلف، قیمت ارز و به تبع آن قیمت سکه و طلا کاهش داشته است. آخرین خبرهای عصر دیروز از بازار حکایت از کاهش 2400 تومانی قیمت دلار داشت. قیمت طلا و سکه هم همزمان با کاهش قیمت ارز ریزشی شده و قیمت سکه بیش از 1.5 میلیون تومان کاهش شد. تا لحظات دیگه در همین بخش خبری درباره این خبر بیشتر گفتگو می‌کنیم. روند ابتلا به کرونا در کشور در 5 روز گذشته نزولی شده است. طبق اعلام وزارت بهداشت شمار فوتی‌ها که به 235 نفر در روز هم رسیده بود دیروز به 163 نفر رسید که البته باز هم آمار نسبتاً بالایی است، اما هنوز بسیاری از شهرهای کشور از جمله در استان‌های ساحل دریای خزر در وضعیت قرمز به سر می‌برند. در خوزستان هم شمار موارد ابتلا مجدداً افزایش یافته. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم با اعلامی که شهرستان‌های بندر لنگه، قشم و کیش همچنان در وضعیت قرمز قرار دارن گفته بوموسا تنها شهر سبز ایران هم گرفتار کرونا شده. در استان تهران هم محدودیت‌های کرونایی از جمله دورکاری کارمندان و لغو طرح ترافیک تا پایان هفته تمدید شده. آقای حریری معاون کل وزارت بهداشت خواستار تغییر رفتار و واکنش‌های اجتماعی مردم برای شکست کرونا شده است.
در روزهای اخیر با همکاری مردم و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بعضی از تعطیلات در سطوح 3 و 4 که تعداد قابل توجهی از استانها داشتیم، شاهد کاهش موارد بستری و کاهش موارد مرگ و میر هستیم. منتها من همینجا میخوام به مردم عزیزمون هشدار بدم، تا ویروس در کشور و در جهان هست ما در وضعیت هشدار و قرمز قرار داریم. ما باید رفتار اجتماعیمون و واکنش‌های اجتماعیمون رو تا موقعی که ویروس هست تغییر بدیم.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 20 میلیون تن فراتر رفت. تاکنون 734 هزار نفر هم بر اثر این ویروس جان خود را از دست دادن. بیش از نیمی از مبتلایان به بیماری کووید 19 در 3 کشور آمریکا، برزیل و هند شناسایی شدند. در آمریکا در 24 ساعت گذشته 48 هزار نفر به شمار مبتلایان افزوده شده. بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت، با انتقاد از سیستم بهداشتی آمریکا گفته بیشتر آزمایش‌های کرونا در این کشور بیفایده هستند. رئیس جمهور آمریکا هم با جلوگیری از اختصاص منابع ایالتی فدرال برای مقابله با کرونا صدای مقامات آنها را درآورده. ماندلا بارنس، معاون فرماندار ویسکانسین میگوید ترامپ فقط مشغول بازی‌های سیاسی خود است.
ما به کمک‌های دولت فدرال برای خارج کردن آمریکا از این وضع اسفبار نیاز داریم، اما رئیس جمهور ترامپ به درخواست‌های ما پاسخ نداده. او مشغول بازی‌های سیاسی خودشه. او برای ایالت‌هایی که در اختیار جمهوری خواهانه بودجه‌شون رو تامین کرده، اما در مورد بقیه نه. این تایید کننده این موضوعه که ترامپ جون مردم رو وارد بازی‌های سیاسی خودش کرده. ما هر روز شاهد بیمار شدن افراد و از دست دادن جون اونها بر اثر کرونا هستیم.
اما در برزیل که پس از آمریکا از لحاظ مبتلایان و جانباختگان در رتبه دوم قرار دارد، شیوع کرونا هر روز تشدید می شود. از اروپا هم خبر می رسد انگلیس، اسپانیا، فرانسه، آلمان و یونان هم درگیر موج تازه‌ای از ابتلا به کرونا شدند. ادامه سریال تکراری گرانی لبنیات. از بیش از 3 ماه گذشته قیمت لبنیات تقریبا در صدر افزایش قیمت ها بوده است. گزارش ها که قیمت لبنیات در همین چند روز از 30% تا 100% افزایش داشته. سخنگوی سازمان تحصیلات حکومتی گفته وقتی قیمت گذاری محصولات لبنی با تأخیر انجام شود، تولید کننده برای جبران زیانش مجبور به افزایش قیمت است تا روند تولید متوقف نشود. همکارم داریو به برخی مراکز فروش لبنیات رفته و با تعدادی از فروشندگان و مصرف کنندگان گفتگو کرده.
شما عنوان فروشنده با میگین که الان قیمت لبنیات چقدر افزایش داشته؟
قیمت‌ها خیلی رو به بالا، مثلا دو هفته پیش ماستی که بوده 23 تومن الان شده 29 تومن، 29.500. شیر یه لیتری بطری مثلا 5 تومن بوده الان 7300 شده تو یه ماه اخیر. مثلا
پنیره که عمدتاً 25% گران شدن، شیر حالا چون بیشتر به چشم میاد 15% افزایش قیمت دارن، ماستا هم دقیقاً همین روال داره، یعنی ماستایی داریم که 20% گران شدن.
الان میزان فروششون به چه صورته؟
خیلی پایین‌تر
اومده، پایین
خیلی پایین،
1/4 فروش افت کرده.
شما میگید به عنوان مصرف کننده که الان اخیراً لبنیات خریداری کردین، الان قیمت چطور؟
قیمتش که بیشتر شده، مثلا یه ظرف کوچیک نیم کیلویی شاید من به اندازه خودم میگرفتم شاید حدود 5 تومن 6 تومن میشده، ولی الان مثلا 10 تومن میشه.
من خودم شیرو میخریدم تا یه ماه پیش 3 و خورده‌ای، الان شده 7 تومن، 7500، هر روز داره 500 تومن 1000 تومن گرونتر میشه، بعد تازه شیرم نمیخوریم که آبه.
درباره این افزایش قیمت‌ها همینک گفتگو می‌کنم با معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار آقای کلامی. سلام، صبح عالی، بخیر، بفرمایید دلیل این همه افزایش پیاپی لبنیات چیه و چقدرش مربوط به سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری هاست؟
سلام عرض سلام و خوب بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو تهران.
از رادیو ایران با شما صحبت میکنیم جناب.
خواهش میکنم. رادیو ایران، رادیو تهران، همه عزیزانی که در حوزه رسانه زحمت میکشن.
بزرگ باری.
میتونن شود که ببینید ما به واسطه اینکه یه کالایی مثل شیر،
بله،
تنوع برند خیلی زیادی داره، کارخانجات زیادی دارن در کشور فعالیت میکنن و اینها هزینه هاشون هم بستگی به نرخ عرض داره، هم نرخ شیری که دامدار به اونها میفروشه. بنابراین ممکنه در مقاطع زمانی مختلف قیمتاشون دچار افزایش یا کاهش بشه. بنابراین در نظام قیمت گذاری این کالاها 3 تا کالای پرمصرف انواع شیر و ماست و پنیر یو اف 400 گرمی مشمول نرخ گذاریه. بقیه اقلام در واقع کالای لوکس حوزه لبنیات به حساب میان. بنابراین ما اون بخش رو قیمت گذاری نمی کنیم. در حال حاضر در اون 10 قلمی که خدمت تو 3 قلمی که حالا انواع مختلف داره، مثلا در شیر بطری کم چربی 1.5% قیمتش 5.600، نیم چرب 2% 5.900 و پر چرب 3% 3.500. در ما در شیر کیسه‌ای هم 1.5% چربی 900 گرمی حدود 4000 تومانه که این کیلوی پلاستیکیه عرض می‌کنم. در ماست و انواع ظروف 900 گرمی کمتر بکنیم درصد 3400 تومنه، پرتر به 3% 7300 تومن و در ماست 2.5 کیلویی لبه‌ای کمتر بشی کنیم درصد.
بله آقای کلامی، آقای کلامی با این حال نوساناتی که فرمودین ما به ثبات نخواهیم رسید. بفرمایید سهم نظارت در این افزایش قیمت ها چیه؟
عرض میکنم من خواهشم از آقای رایگانی به عنوان مسئول نظارت بر بازار اینه که به جای که اطلاع رسانی بکنن که محصولات گرون شده، این اقلامی که بنده عرض کردم مشمول نظام قیمت گذاریه و ایشون و همکارانشون در سازمان تعبیرات حکومتی و همکاران خود ما در سازمان حمایت و سازمان های صنعت مکلفن این 10 قلمکانا رو نظارت کنن و هر واحد تولیدی که این اقلامی که بنده عرض کردم قیمت ها رو رعایت نکنن حتما باید مشمول اعمال قانون بشن. این رویه درستی نیست که هر کس اعلام کنه که من اگر قیمت گذاری ها به موقع انجام میشد تولید کننده اینجوری میشد. کی گفتم چه حرفی رو؟ بلا فاصله بعد از اینکه شیر خام قیمت گذاری شده.
بله بله، ممنونم آقای کلامی. حالا به هر حال توپ افتاد تو زمین اونها، حالا ببینیم با توجه به نوسانات ما به ثبات قیمت میرسیم یا خیر. خیلی متشکرم، ما فرصتی نداریم گفتگو رو ادامه بدیم. من با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشیم، خداحافظ،
خدا نگهدارت. خدمت شما عرض شد که از روز گذشته ریزش قیمت ها در بازار ارز و سکه هم آغاز شد. محمد نصیری خبرنگار تحریری رادیو ایران اینجاست تا بشنویم قیمت ها چه مقدار کاهش پیدا کرده و علت این کاهش ها چی بوده. آقای نصیری سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید.
سلام، اول اینو بگم که دیروز قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید 1,200,000 تومان کاهش قیمت داشته و قیمت دلار هم 2,000 تومان کاهش قیمت داشته و وارد کانال 21,000 تومانی شده که خب خیلی ها این تغییر قیمت رو بهش عنوان ریزش بزرگ دادن.
پیش بینی ها درباره قیمت ارز و سکه در روزهای آینده چیه؟
این بیشتر کارشناسا از جمله آقای کشتیارای رئیس اتحادیه طلا و جواهر، حالا دیروز که بررسی میکردم خیلی از حتی از صادرکننده ها که تو بازار هستن گفتن که قیمت ها در روزهای آینده کاهشیه و حتی مثلا یه جاهایی به مردم هشدار دادن که حواسشون باشه چیزهای خارجی خیلی گرون با قیمت دلار نخرن الان. بعد اینکه ولی بازم باید منتظر ببینیم بازار ارز و طلا چه اتفاقی براش میفته، چون خیلی پیچیده هستن و عوامل زیادی درشون تاثیر گذاره.
بفهمون علت ریزش اخیر در بازار ارز و سکه چی بوده؟
علت اصلیش بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور بوده که مسئولان چند روزی بود خبرشو میدادن و اینکه در واقع بازگشت این ارزها تونست که قدرت بانک مرکزی رو برای کنترل بازار بیشتر کنه.
بله بله.
و خود رئیس جمهور هم حالا هفته گذشته خبر گشایش اقتصادی رو داده بودن که اونم که همزمان شده با این موضوع و ممکنه که حالا تاثیرگذار هم بوده روی این قضیه.
تو الان چقدر ارز صادراتی به کشور برگشته؟
مسئولان گفتن که از 27 میلیارد دلار ارزهای مربوط به سال 96 97 که صادرکننده ها به کشور برنگردوندن، هفته های اخیر 2.5 میلیارد دلارش به کشور برگشته. اگه خاطرتون باشه دو سه هفته پیش هم که اعلام شد 1 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات به کشور بازگشته، قیمت دلار سکه بازم کاهش پیدا کرد، سقوط زیادی داشتش و دلار از 26 تومان یه دفعه به 21 تومان رسید و بعدش البته یه مقداری بیشتر شد و 23 هزار تومان شد.
پیشبینی از روند بازگشت ارزهای ناشی از صادرات به کشور شده؟
به پیشبینی خاصی نشده، ولی اگه با همین جدیتی که بانک مرکزی پیدا کرده و حمایتی که قوه قضاییه داره انجام میده کارا جلو بره، خب قطعا صادرکنندگان ارزهای بیشتری رو به کشور برمیگردونن و نیاز کشور به ارز برطرف میشه. اینم بگم که خیلی از صادرکننده ها که ارزشون رو برنگردوندن خودشون شرکت های دولتی، نیمه دولتی و خصولتی هن، که خب نیاز داره که دولت هم به این موضوع، به این قضیه جدی ورود پیدا کنه
و اینکه
یه مطلب آخرش بگم، اینکه 2.5 میلیارد دلار الان برگشته و سکه و دلار اینجوری قیمتش پایین اومده، خب قطعا حساب کنید این ارزها همه برگرده چقدر میتونه توی بازار تاثیرگذار باشه.
ممنونم آقای نصیری از شما،
سلامت باشین،
خدا نگهدار.
خدا
لبنان همچنان در صدر خبرهای منطقه و جهان. کمتر از یک هفته پس از انفجار مرگبار بندر بیروت، دیروز هم پایتخت لبنان صحنه اعتراضات پراکنده بود. این در حالی است که مخالفان دولت و مقاومت لبنان تمام تلاش خود را برای بسیج مردم علیه حاکمیت به کار گرفته بودند. نشست کمک به لبنان به میزبانی فرانسه هم تنها با وعده کمک 250 میلیون یورویی پایان یافت، آن هم با چند پیش‌شرط. گزارش از محمود بلنداختر.
جولان بی نتیجه در خرابه های بیروت. دیروز در پنجمین روز از انفجار مرگبار بندر بیروت، به رغم درخواست گروه ها و شخصیت های غرب‌گرا از مردم، خیابان های پایتخت و به خصوص اطراف نهادهای دولتی و پارلمان به مراتب خلوت تر بود. وضعیتی که همه، حتی مخالفان دولت کنونی لبنان هم ناچار به اذعان آن شدند.
جمعیت قطعا خیلی کمتر از دیروز بود.
حامیان معترضان پس از اغتشاشات روز شنبه و حمله به چندین وزارتخانه و نهاد دولتی، به تشدید تنش ها در روز یک شنبه امید بسته بودند. از همین رو در داخل و خارج هواداران از نفس انداختن لبنان متحد و یک صدا ظاهر شدند. در داخل بازار داغ شایعات علیه دولت و مقاومت تا جایی بالا گرفت که عده‌ای مدعی وجود تونل متعلق به حزب الله در محل انفجار بیروت شدند. شایعه‌ای که بلافاصله از سوی ارتش لبنان تکذیب و اعلام شد آنچه از آن به عنوان تونل یاد شده بخش اداری ساختمان سیلوی گندم است که در زیر زمین واقع شده و دسترسی به آن از طریق یک راه زیرزمینی امکان پذیر است. در بیرون لبنان اما تلاش ها برای ضربه به این کشور هماهنگ تر بود. نشست مجازی کمک به لبنان در فرانسه با شرکت سران چندین کشور ثروتمند تنها به وعده کمک 250 میلیون یورویی به لبنان بسنده کرد، آن هم با چند پیش شرط، از جمله ارائه کمک ها به طور مستقیم به مردم و تغییرات گسترده در لبنان، تغییراتی که مکرون رئیس جمهور فرانسه بر آن تاکید کرده و مشخص است که هدف واقعی آن چیست. آنطور که بی بی سی آن را تعبیر می کند.
اصلاح ساختار سیاسی لبنان بدون خلع سلاح حزب الله ممکن نیست.
این تلاش هماهنگ داخلی و خارجی، آن هم در زمانی که لبنان نیازمند کمک است، آیا چیزی جز دامن زدن به هرج و مرج و خشونت و تلاش برای سوق دادن این کشور به سمتی دیگر است؟ البته از نتیجه انتخابات 2 سال پیش معلوم بود که محور غربی عربی ناراضی از نتیجه این انتخابات در جستجوی دریچه‌ای برای سوق دادن عروس خاورمیانه به سمتی دیگر و انتقام گرفتن از ملت لبنان است.
پیک بامدادی
بله، با شنیدن ولی پیک بامدادی رسیدیم به بخش ولی پیک بامدادی که همکارم آقای رئیسیان همین در استودیو هست. من خدمتشون سلام و صبح بخیر میگم.
سلام
خامسارمی، بشنویم گزارش های شما رو.
صبح شما بخیر باشه خامسارمی. صبح همه مردم ایران بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به پیک بامدادی 20مین روز از مرداد ماه سال 1399. شماره پیامک ما 30610.
بساط قیر رایگان در سالهای گذشته جمع شده بود، با این استدلال که حواله به دستهای قیر تهاتوری آن را در بازار سیاه به فروش رسانده و برای پروژه های خود قیر بی کیفیت استفاده می کنند.
همه طرح‌ها و لوایحی که در مجلس بررسی می‌شوند پیوسته حقوقی دارند و باید در کمیسیون حقوقی قضایی هم بررسی شوند. با این حال این کمیسیون از ابتدای آغاز به کار مجلس 11 یعنی از 2.5 ماه قبل تا کنون هنوز جلسه‌ای نداشته.
الهامات شرقی میان آثار گوته مشهود است. او مانند حافظ در میان شهرها نجف را انتخاب و مشق کرده است.
صبح شما شنوندگان گرامی بخیر. صبح دوشنبه است. امروز اعلام شده که قرار 30% دیگه سهام عدالت آزادسازی بشه. شنوندگان زیادی پیامک دادن که هنوز چرا همون 30% اولی که در واقع آزادسازی شده بود رو پولش پرداخت نشده و اون رو دریافت نکردن. شنونده نوشته که معلول جسمی حرکتی هستم، سهام عدالتم رو بابت فروش به یکی از بانک ها دادم. بعد از 2 ماه که سهم 30% بنده 5 میلیون تومان میشه، کارگزاری بانک 4 بار واریزی داشته که جمع 4 بار واریزی اون 500,000 تومان شده. جالب این خبر. خدمت شما عرض شود که طرح قیر رایگان بالاخره دیروز به تصویب رسید. طرحی که بر اساس اون حدود 1 میلیون تن قیر رایگان به برخی دستگاه‌ها عرضه میشه. این طرح از اونجایی که برخی رانت‌ها و سوء استفاده‌ها رو به همراه داشت کنار گذاشته شده بود. همکارم خدایی.
آسفالت کردن مسیر توسعه با اهدای قیر رایگان چند هفته ایست در دستانداز نظرات موافقان و مخالفان با نشیب و فرات‌های روبرو بود. مصوبه‌ای که هدف آن رفع محرومیت زدایی دانسته شده است. مالک شریعتی.
مجلس 11 با توجه به اینکه با شعار حمایت از بخش تولید و حمایت از محرومین و مقابله با این شرایط ناگوار اقتصادی آغاز به کار کرد، این طرح رو به منظور جبران اون خلأ کارهای عمرانی به مجلس ارائه کرد.
بخشی از این قیر رایگان را وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و بخشی هم به نهادهای غیر مرتبط دیگر همچون آموزش و پرورش و حتی نیروی انتظامی اهدا می شود. نیکزاد نماینده مجلس.
4,000 میلیارد تومان، 50% برای راه و شهرسازی، 21% برای بنیاد مسکن انقلاب اسلام، 17% سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، 5% نوسازی مدارس، 4% جهاد کشاورزی و 3% پایگاه های بسیط و مقر های نیرو انتظامی.
بساط قیر رایگان در سالهای گذشته جمع شده بود، با این استدلال که حواله به دستهای قیر تهاتوری آن را در بازار سیاه به فروش رسانده و برای پروژه های خود قیر بی کیفیت استفاده می کنند و یا قیرهای رایگان دولتی را در بازار آزاد فروخته و ساده صادر می کردن. در سالهای گذشته در حالی که مصرف قیر داخلی 600 هزار تن بود، گاهی تا 4 میلیون تن حواله رایگان قیر صادر شده بود که بنا به برخی آمارها گاهی تا 2 میلیون تن این قیرهای رایگان از کشورهای همسایه سر در می آورد. زنگنه نماینده مجلس:
اون رو غیر اصولی می دونیم، هم فسادزا می دونیم، هم رانتخیز می دونیم و هم این که کاملا غیر شفاف. اینجا این اتفاق راحت میتونه رقم بخوره، فرد بیاد در واقع از این غیر شفاف بودن در توزیع استفاده بکنه. اخلال در سازوکار بورسه.
کارخانه های قیرساز طرف این تر دستمزد 35% یعنی 5 برابر حد معمول دستمزد میگرفتن. همین شده بود که در سالهای گذشته بعد از تصویب قیر رایگان حتی برخی چهره های مطرح صاحب کارخانه قیرسازی شده بودند. وزیر نفت در گفتگو با پیک بامدادی ابتدا با این تر مخالفت کرده بود.
مخالف با موضوع غیر رایگان هست و هم تنها مسئلهش مالی نیست، زمینی که تامین مالی هم مهمه، اما سازوکارهایی که در قبل اجرا شده از نظر دولت سازوکارهای مسئله سازی بود.
و سپس معاون او فلاحتیان از موافقت این وزارت خبر داد.
ظاهرا همکار ما از آقای زنگنه پرسیدن، آقای زنگنه مخالف بودن، ولی تو یکی دو روز مجددا حضرت عالی که صحبتایی داشتید که ظاهرا اون مخالفتی که بر آقای زنگنه داشتن توی صحبت‌های شما نبود، یعنی
برداشت کرده بودن. تیتری که در خبرگزاری افتاده بود از قول من اصلا با محتوای مصاحبه من متفاوت بود.
استدلال اصلی موافقان طرح اعدای قیر رایگان این است که حالا که دست دولت برای کمک ریالی به طرح‌های عمرانی تنگ شده، حداقل با اعدای قیر رایگان میتوان گرهی از این طرح‌های عمرانی باز کرد و سنگی را از جلوی این طرح‌ها برداشت. عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
کشور ما از لحاظ بودجه با مشکلاتی در سال جاری ما مواجهه. این مشکلات معمولا یکی از جاهایی که به شدت مورد به اصطلاح تأثیر قرار میده حوزه کارهای عمرانی است و در حوزه کارهای عمرانی هم معمولا بخش راهها، ام از راههای روستایی، ام از راههای بین شهری و اینها، از اون جاهایی است که بیشترین آسیب را میبینه.
قیر رایگان برای اینکه سرنوشت گذشته اش را تکرار نکند نیازمند تعبیه سازوکارهای نظارتی جدید است. جدید از این بابت که ابزارهای نظارتی گذشته پارایی مورد انتظار را برای بستن مسیرهای انحرافی از خود نشان نداده است.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجنين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين. المتقين الأخياء.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی، خیلی ممنون و متشکرم که همراه هستید با برنامه‌های رادیو معارف. انشالله که تا این لحظه مورد توجه عنایتتون قرار گرفته باشه. برنامه هامون در ماه پرخیر و برکت ذی‌الحجه هستیم و به همه شما عزیزان این ماه مبارک رو تبریک عرض میکنم. انشالله که پر از خیر باشه براتون و سرشار از یاد خداوند متعال، به خصوص امروز که روز میلاد با سعادت حضرت امام کاظم علیه السلام هست، و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. از این لحظه به بعد تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنیم ویژه برنامه ولادت امام موسی کاظم علیه السلام رو با نام مولود ابا.